پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. مرسی از شما که این برنامه رو به هیچ وجه از دست نمیدید. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امن‌تری بشه. من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 43 گوش بدید. این هفته سال 1938 میلادی، دفتر بین المللی پناهندگان نانسن. فریتوف نانسن رو یادتونه؟ دقیقاً 16 هفته قبل بود که من درباره فریتوف نانسن براتون صحبت کردم، برنده جایزه نوبل صلح در سال 1922 میلادی، که گفتم یک دانشمند، نویسنده، جهانگرد، فعال حقوق بشر درست و حسابی و ناز و خوب و خوشگل و مهربون بود. یادتون اومد؟ نانسن، فریتوف نانسن، با جامعه ملل فعالیت‌های تنگاتنگی داشت و باعث آزادی میلیون‌ها زندانی جنگ جهانی و بازگشتشون به کشوراشون شد. همچنین از جمله کارهای دیگه‌ای که او کرد، تأسیس سازمان خیریه امدادرسانی بین‌المللی بود که بعدها و بعد از مرگش تبدیل شد به دفتر بین‌المللی پناهندگان نانسن، و این دفتر در سال 1938 میلادی برای کارهایی که برای کمک به پناهندگان کرد شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شد. دفتر بین‌المللی پناهندگان نانسن یک سال بعد از مرگ فریتوف نانسن در اول آپریل 1931 با مجوزی که از طرف جامعه ملل دریافت کرد فعالیتش را شروع کرد. همونطور که گفتم، این دفتر در واقع جایگزین و جانشین اولین آژانس بین‌المللی پناهندگان تاریخه که توسط فریتوف نانسن در 1921 تأسیس شده بود. از سال 1923 این دفتر کمک‌های خودش رو شروع کرد، اونم برای تحت پوشش قرار دادن پناهندگان روسی، و بعد همینطور مردم بیشتری تحت پوشش این دفتر قرار گرفتند، از جمله ارامنه. دفتر بین‌المللی پناهندگان نانسن انواع و اقسام کمک‌ها رو به روس‌ها و ارامنه می‌کرد و باعث شد خیلی از اونها که به خاطر جنگ جهانی اول اگه اسیر شده بودن به کشورشون برگردن، اگه از خونه‌هاشون رونده شده بودن براشون تو همون کشور خودشون یا کشور دیگه‌ای زندگی جدیدی ایجاد بکنه. در این بین، همینطور که دفتر نانسن پیش می‌رفت، پناهندگان آشوری، آشوری کلدانی و ترک رو هم تحت پوشش خودش قرار داد. بعد از مرگ نانسن، دبیرخانه جامعه ملل مسئولیت حفاظت از پناهندگان رو پذیرفت و همین دبیرخونه از دفتر بین‌المللی پناهندگان نانسن حمایت مالی میکرد. جامعه ملل هم هر سال هزینه های دفتر نانسن رو کم میکرد، چرا که طبق زمانبندی باید در 31 دسامبر 1938 مأموریت‌های این دفتر تموم می‌شد. به خاطر همین هر سال دفتر نانسن با مشکلات مالی بیشتری دست به گریبان بود. اما از طریق فروش تمبر یا درآمدها از وجوهی که برای مدرک نانسن دریافت می‌شد، این دفتر سرپا موند. این رو هم بگم که مدرک نانسن یه جور سند احراز هویت و مثلا پاسپورت بود، به خصوص برای پناهندگان بدون تابعیت که به اونها اجازه سفر به سرتاسر جهان رو میداد. مدرک نانسن رو تو اون زمان 52 کشور به رسمیت میشناخت. دفتر نانسن در زمان حیاتش مشکلات خیلی خیلی زیادی رو تحمل کرد، مثل همین نداشتن منابع مالی باثبات و کافی که از بخت بد همزمان شده بود با شروع یک دوره رکود اقتصادی در اروپا. این یه فشار دو طرفه به دفتر نانسن بود، چرا که رکود اقتصادی از یه طرف باعث کم شدن کار شده بود و وقتی کار کم بشه اول از همه پناهندگان هستن که شغلشون رو از دست میدن. از طرف دیگه رکود اقتصادی باعث شده بود پولی به دست دفتر نانسن نرسه و دفتر نتونه به پناهندگان کمک مالی بکنه. ضمن اینکه نباید از یاد ببریم که جنگ باعث رشد پناهندگان آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی هم شده بود و جامعه ملل هم دیگه اون کارکرد و اعتبار سابق خودش رو نداشت و اعضای جامعه ملل نه به مردم دیگر کشورها که بیشتر به مردم کشور خودشون اهمیت میدادند. اما دفتر بین‌المللی پناهندگان نانسن برنده جایزه نوبل صلح در سال 1938 میلادی درست مثل بنیانگذار خودش سخت کوش، پرتلاش و موفق بود. تو همین زمانه که گفتم دفتر نانسن زیر بیشترین فشارها بود، دستاوردهای اون هم خیلی خیلی زیاد بود که من تا چند لحظه دیگه چند تاشو براتون میگم. یکی از دستاوردهای دفتر تصویب پیمان پناهندگان بود در سال 1933 که یه جورایی شد منشور حقوق بشر پناهندگان. دستاورد بعدی اسکان پناهندگان نه تنها در اروپا که در قاره‌های دیگه مثل آسیا و آمریکا بود. مثلا دفتر نانسن پناهندگان بسیاری رو در پاراگوئه اسکان داد یا چند صد روستا ساخت برای پناهندگان در سوریه و لبنان و 40,000 ارمنی رو در اونجاها ساکن کرد و 10,000 ارمنی دیگه رو هم برد به ایروان. و شاید مهمترین کاری که دفتر نانسن کرد این بود که برای حدود 1,000,000 پناهنده در سرتاسر جهان کمک‌های قانونی کرد، از جمله ارسال کالا، غذا، پول و حتی باعث شد بسیاری از اونها شغلی هم برای خودشون داشته باشند. بعد از اینکه سوسیالیسم ملی یا نازیسم در آلمان به قدرت رسید، خب همونطور که همتون میدونید خیلی از یهودیان مجبور به ترک آلمان شدن. بنابراین مشکلات اونقدر تو این کشور زیاد شد که جامعه ملل یک کمیسیون تشکیل داد در آلمان با نام کمیسیون عالی پناهندگان آلمان تا این کمیسیون به پناهندگان آلمانی و اتریشی کمک کنه که زندگی جدیدی برای خودشون دست و پا کنن. این کمیسیون هم مثل دفتر نانسن قرار بوده که تا 31 دسامبر 1938 مأموریتش رو انجام بده و در همین روز هم منحل بشه. در این تاریخ هم دفتر نانسن و هم کمیسیون عالی پناهندگان آلمان منحل میشن و درست عین ققنوس از خاکسترشون یه روز بعد و باز هم با حمایت جامعه ملل آژانس نوپای دیگه‌ای در لندن تأسیس میشه که اسمشو همتون شنیدین، کمیساریای عالی پناهندگان. دوستای عزیز، من همون موقع که به زندگی فریتوف نانسن پرداختم و اون رو بهتون معرفی کردم گفتم که با زندگی اون خیلی حال کردم، چرا که او علاوه بر این که یک جهانگرد و دانشمند بوده، کارهای خیلی خیلی مهمی انجام داده که حالا میبینید بعد از مرگش هم این کارها ادامه پیدا کرده و در واقع او یه جوری زندگی کرده که انگار بعد از مرگش هم هنوز زنده است. میدونم که شما تو زندگیتون خیلی آدمهای اینجوری میشناسید و شاید خودتون هم یکی از همین آدما باشید، البته بعد از یک عمر طولانی و پر از موفقیت انشاءالله. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان یکی از شنوندگان برنامه‌ام هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.